بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام فكرك جهتك إلى الرشاد و یحدوک علا اصلاح المعاد. فکر کرد یحدوک علا رشاد و یحدوک علا اصلاح المعاد. این فکر دو تا کار کرد داره، یک کار کرد هدایتی دارد و یک کار کرد انگیزشی دارد. دیگه آدم وقتی که فکر میکنه، فکر روشن میکنه. فکر المرء مرآتون توریه حسن عمله من خوب کنید، یعنی که روشن کننده است، هدایت کننده است. یک کارکرد هم دارد، یک کارکرد انگیزشی هم دارد. فکر که طاعته یدعوك الى العمل بها، فکر که فی المعصیته یحدوك على الوقوع فيها. یه کار کرده این شکلی هم داره. خب ما بحثمون رسید به ثانی، از مرحله ثانی اشد و ثانیت و اشد تتمه که شبه امه تمونه باشه. برهانی که برای توحید واجب سالا حکمای قبل از ملا صدرا اقامه کرده بودن این بود که اگر دو تا واجب داشته باشیم، اینا در وجوب با هم دیگه اشتراک دارن، پس یک ما بین امتیاز دارن، یعنی احتیاج و مابین امتیاز دارن. وقتی مابین امتیاز داشته باشن، ترکیب از مابین اشتراک و مابین امتیاز پیش می آید و ترکیب مستلزم حاجت به اجزا است و حاجت خلاف وجوب وجود است. این استدلال بود که قبل از ملا صدرا برای توحید واجب تعالی اقامه کرد. خب شبهه‌ای بر این برهان وارد شده بود که این شبهه رو یکی از شاگردان سهروردی به نام ابن کمونه این اومد مثلا پرورشش داد، مطرحش کرد، منصور ایشون شد دیگه، شبهه ابن کمونه موند روی شد. این شبهه از این قرار است که ایشون میگه که اگر دو واجب داشته باشیم که دو ماهیت متبایر به تمام الذات داشته باشن، به گونه ای که وصف وجوب وجود مقتضای این دو ماهیت باشد، نه ذاتی این دو ماهیت که ترکیب پیش بیاد. اگر اینجوری باشه، اینجاها دیگه این برهان دیگه برهان تمامی نخواهد بود. شما میخواستید بگید چون هر دو واجب هستن پس یک ما بین اشتراک، حالا که دوتا هستن پس ما بین امتیاز هم میخوان، حالا که ما بین اشتراک و ما بین امتیاز دارن ترکیب پیش میاد. اینجوری شما پیش رفتید. ولیکن اگر یک کسی بگه اینها دو واجب بودنشون مستلزم اشتراکشون در مرتبه ذات نیست، چون وصف وجود میتونه یه وصف عارضی مقتضای ماهیتشون باشد، بنابراین دیگه ترکیبی پیش نمیاد. اشکال به برهان دوم، اگر وصف وجود وجود وصفی عارضی مقتضای ماهیت واجب تعالی باشد، ترکیب پیش نمی آید. در این صورت برهان دوم
ما علاقه.
میگه این چند تا جواب از چند جهت این حرف از باطلی است. یک،
شما قائل شدید که ماهیت مقتضی وجود وجود باشد،
با حالی که اصلا ماهیت لا اقتضا است.
ماهیت مقتضی وجود وجود نیست، چون لا اقتضا است.
پس لازمه این حرف است که شما ماهیت را مقتضی وجود وجود بدونید، با حالی که ماهیت من حیثیه لیست الهیه، مقتضی هیچ چیزی نیست ماهیتی که وجود رو از توش کشیدی بیرون. این یک.
دو، اگر بخواد این وصف از متن ذات انتزاع بشه، مستلزم انتزاع مفهوم واحد از کثیر و ماهو کثیر است. اگر هم که در متن ذاتش حیثیتی دارن که خب مستلزم ترکیب هست دیگه. پس اگر وصف وجود وجود از مرتبه ذات انتزاع شده باشد یا مستلزم ترکیب است، همینان که این برمان میگه، یا مستلزم انتزاع مفهوم واحد از کثیر به ما هو کثیر.
شما میگید دو تا ماهیت باشن، دو تا ماهیت متباین به تمام وجود که هیچ اشتراکی تو مرتبه ذاتشون نیست، در این حال از مرتبه ذاتشون یه بحث واحد انتزاع میشن. خب این تناقض است دیگه. مستلزم این است که این دوتا در این حال این که کثیر به ماهو و کثیرن، کثیر به ماهو و کثیر نباشن. اینم دومین اشکالی که به این برهان وارد هست. بله، چون میگه ما بگیم دو ماهیت داریم، دو ماهیت متباین به تعامل ذات که از مرتبه ذاتشون وجوب انتظام میشه، میگم خب اگر این کثیر به ماهو و کثیر باشند، به هیچ وجه اشتراکی نداشته باشند، بعد چطوری مفهوم واحد رو شما از کثیر ماهو و کثیر انتظار کردید؟ پس مستلزم این است که این مصداقها در این حالی که منشأ انتظار دارند، منشأ انتظار نداشته باشند. اما منشأ انتظار دارن چون یه مفهوم واحد از هر دو انتزاع کردن، اما مفهوم منشأ انتزاع مشترک نداشته باشن، خاطر اینکه میگید متباین به چی؟ به تعامل‌زاد هستن. لذا میگه اگر که متباین به تعامل‌زاد هستن، چطوری مفهوم واحد رو شما از ذاتشون انتزاع کردید؟ اگر هم که بگه نه از ذاتشون انتزاع نکردیم، که مستلزم این است که اصلا واجب به ذات نباشن. اگه کسی بگه نه اصلا ما این بحث وجوب رو از مرتبه ذاتش انتظار نمی کنیم، بنابراین این مفهوم واحد از کثیر به ماهو کثیر انتظار نشده، از حیثیات عارضی لحاظی فلانی حرفا انتظار شده. میگه خب پس مستلزم این است که وصف وجوب ذاتیش نباشد. پس اگر از ذات انتظار شده، باید یه حیث مشترک داشته باشن. اگر از دو تا ذات دارید یک مفهوم واحد ذاتی انتظار می کنید، پس باید یک حیث ذاتی مشترک داشته باشه. این اولیش این بود که ماهیت مقتضی وجود وجود نیست، چون لا اقتضا است و اعتباری محض است، یعنی خودش که اصالتی نداره. سه، اشکال دیگه این است که برای واجب تعالی ماهیت فرض شده، با حالی که واجب تعالی ماهیت. پس این دوتا برهان اثبات میکنن که واجب الوجود به ذات یکی بیشتر نیست، و نه تنها یکی بیشتر نیست، فرض ثانی هم ندارد،
چون که حقیقت وجود است و حقیقت وجود مطلق دو بردار نیست.
خب مرحوم علان فرماید که نتایج توحید در ذات واجب تعالی چند چیز است که اینها این چند بودنشون به اثر تحلیل عقلی است.
همشون به یک حقیقت برمی‌گردن. نتایج براهین توحید ذاتی. یک، واجب تعالی نامحدود است. به حسب اتصافات کمالی.
واجب تعالی چون حقیقت وجوده، برهان توحید بر اساس حقیقت وجود بود. از وقتی که واجب تعالی حقیقت وجود باشد، واجب تعالی هیچ لیس به کمالی در بارش صادر نیست.
واجب تعالی لاحد است به حسب حیثیات ایجابی،
اگرچه حیثیات عدمی، نقصی، سلبی از او سلب می شود. مثلا واجب تعالی لیس به جسم، خاطر این که جسم یک حیثیت نقصی و فقری است، واجب تعالی این رو ندارد. واجب تعالی لیس به جاهل، لیس به عاجز، لیس به فلان، تمام صفات سلبیه واجب تعالی سلب می شود و تمام صفات سلبیه برمیگردن به تأکد الایجاب. یعنی چون که واجب تعالی قدرت محض است میگیم لیس به عاجز، و چون علم محض است میگیم لیس به جاهل، درست شد؟ و چون وجودش محدود به حد نیست بهش میگیم لیس به جسم، لیس به فلان، لیس به فلان. اگرچه میتونیم بگیم واجب تعالی کمالات جسم را دارد، ولیکن حدود جسم را ندارد. واجب تعالی کمالات همه انواع رو دارد، کمالات بقر، غنم، فلان، همه اینا رو دارد، ولیکن نقایصشون رو ندارد. خب دو، واجب تعالی
بسیط است به ابسط البساط.
ما بساطت یک مفهوم نسبی و قیاسیه. واجب تعالی ابسط البساط رو دارد، یعنی واجب تعالی مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از ماهیت وجود نیست، مرکب از حد و محدود نیست، مرکب از وجوب و امکان نیست. می‌بینید این همه ترکیباتی هستن که در ماسوی الله قابل جریان است، ولیکن در واجب تعالی دیگه چنین ترکیب‌هایی وجود ندارد. در بسیط‌ترین مخلوق ترکیب از وجود و ماهیت هست، ترکیب از وجوب امکان هست، ترکیب از حد و محدود هست، همه این ترکیب ها توش لحاظ می شود دیگه. واجب تعالی این رو ندارد دیگه. اینا به بسیط می گفتن استقص دیگه، اصطلاح یونانیش استقص بود است دیگه. وقت این که میگن میرداماد رو وقتی توی قبر گذاشتن ملائک از سوال کردن من و گفت چی؟ استقصون فوق استقصات. ملکه بودیم چی داری میگه؟ رفتن از خدا پرستن، خدا گفت ولی شو این آدم خوبیه، معلومم نیست چی داری میگه دیگه، تو دنیا هم که بودم معلومم چی میگه. خب این جوکه، بخاطر این که معلومه چی داری میگه دیگه. استقصون فوق استقصات یعنی بسیطیست فوق همه بساط دیگه. شما تو این جهان هستی هرچی که بسیط پیدا بکنید واجب تعالی از اون چیه؟ بسیط تر است دیگه، بسیطی است فوق همه وسائل، استقصون فوق استقصات. خب بله،
واجب تعالی واجب الوجود بودن است سر به ترکیب میشه، میگیم بس مشابه است، مثلا این دو تا واجب میشه، لکن وجود سر به ترکیب نمیشه. یعنی مثلا ما وجود داریم، خدا هم وجود داره، سر به نمیشه که ما ها با خدا وجه اشتراک داشته باشیم.
سرش این است که وجوب وجود این اشتداد وجود است، یعنی در ما ترکیب وجود اومده ولی در خدای متعال ترکیب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجود یا محض وجود است و میشه بدون ترکیب، یا وجودی است به علاوه فرق، به علاوه حد. بنابراین ما با خدای متعال در وجود اشتراک داریم، ولی که ما یه حیثیت فقری نقصی زائد داریم واجب تعالی اون حیثیت فقری نفسی زائد رو دیگه ندارد دیگه. پس این موجب میشه که واجب تعالی بسیط باشه، ما از بساطت خارج شده باشیم دیگه، یعنی ما دیگه بساط بسیط نباشیم دیگه. حد در اشیاء عند خلقه لها. اینجا ها ببینید ما چی خوردیم؟ حد خوردیم، شده اینو مرکب دیگه. بنابراین چون که حیثیت وجوب به حیثیت وجود برمیگردد، اینجا ها دیگه ترکیبی تحقق پیدا نمی کند. اما در دوتا واجب چون او میخواست دوتا حیثیتی رو قائل بشه که اون دوتا حیثیت به هم دیگه بر نگردد، اونجا حیثیت ترکیب درست میشه دیگه. پس ما چی میگیم؟ یه معنا کلن درامون یه معنا درست میشه. میگیم شما هر چی درباره خدا میگی همش باید برگردد به حقیقت وجودش. اگر بر نگشت به حقیقت وجودش چی پیش میاد؟ ترکیب پیش میاد دیگه. اینجوری موجب میشه که ما موجودات رو بر دو قسم میکنیم دیگه. میگیم موجود بر دو قسم هست. موجود بر دو قسم هست. فردانی و صفات. زوجی و صفات. فردانی صفات حقیقت وجود، فردانی صفات است، یعنی صفاتش همه فردن به همون حقیقت وجود برمیگردن. یادتون باشه موجودات دیگه صفاتشون زوجیه دیگه، یعنی یه دسته به وجودشون برمیگرده، یه دسته به حدود وجودشون برمیگرده دیگه. یعنی دو تیپ صفات داریم ما اینجا. مثلا یه فایل ترکیب پیش میاد، بعد دیگه از این حدوده رو دیگه بر ماسوا حملش کنیم، بر واجب تعالی دیگه حملش نمی کنیم دیگه. این دیگه میشه برای ما یه معنا دیگه. واجب تعالی فرد هست، ما بقیه همه چی هستن؟ همه ماسوا دیگه همشون زوج هستن دیگه، فقط خداست که فرده. اینجور میگیم دیگه. از این مطالب دیگه خیلی نکات قشنگی در آوردن حکما، خیلی نکات قشنگی در آوردن دیگه. من جمله این که مثلا فرض کنید به یک معنا معتقد به نفی صفات از ذات شدن، به این معنا که این صفات همشون رتبهشون متأخر از حقیقت ذاته. واجب تعالی یه حقیقت محضه، بعد به این حقیقت محض رو در یه تعین نگاش میکنی بهش میگه عالم، در یه تعین دیگه نگاش میکنی میشه قادر، در یه تعین دیگه نگاش میکنی میگه حکیم. پس قادر و عالم و حکیم اینا همشون متأخر از مرتبه ذات هستن. بعد به این تأخر صفات از مرتبه ذات میگیم نفی صفات. پس نفی صفات در اصطلاح معقول چند تا معنا دارد. یه معناش نفی صفات زائد بر ذات هست، یعنی صفات فعلی عین ذات واجب تعالی نیستن، صفات فعلی زائد بر ذات هست. صفات ذاتیش عین ذات هستن، مصداقا همین صفات ذاتیش هم که مصداقا عین ذات هستن به حسب تحلیل متأخر از مرتبه ذات هستن. پس صفات ذاتیش را ما قائل به چی میشیم؟ به نفی صفات میشیم، یعنی به این میشیم که صفات واجب تعالی چی هستن؟ رتبهشون متأخر از مرتبه ذات هست، مرتبه ذات سابقه بر مرتبه صفات هست. و از این تأخر میتونیم تعبیر بکنیم به حدوث. به حدوث یعنی چی؟ یعنی این صفات در رتبه سابق نیستن. پس همه صفات اسماء الهی چی هستن؟ حادثن. حادث هستن، نه اینکه یه زمانی خدا متعال بوده و عالم نبوده، یه زمانی بوده و قادر نبوده، نه، یعنی تمام این صفات تو رتبه سابق نیستن. رتبه سابق رتبه حقیقت وجود است، هویت مطلقه. بعد از این هویت مطلقه شما این تعین در بیاریم که الله باشه. الله یعنی مستدیم جمعی صفات شما. بعد از این الله دو تا صفت در میاریم، یه حی در میاریم یه قیوم در میاریم. یه حیه ناظر به جمعی صفات ذاتیشه، قیوم ناظر به جمعی صفات فعلیشه. همه صفات فعلی واجب تعالی و قیومی هم در میارن، همه صفات ذاتی واجب تعالی به حی برمیگردن. وقتی اینجاها بگیم که یه هوه داریم، یه الله داریم، یه حی قیوم داریم دیگه، اون وقت چون این هوه الله هست، این حتما لا اله هم هست دیگه، چون که هویت مطلقه دو اعدار نیست دیگه.
از این لحاظ از توش ما توحید اطلاقی در میاریم دیگه.
وقتی که بعد از این دیگه میریم سراغ تفاصیل دیگه، تفاصیل ذاتی و تفاصیل فعلی. تفاصیل ذاتی میشه عالمون، یعلمون، یقدرو، فلان، لا یعجزو، فلان، این حرف رو میره توی این فضاها. اون صفات فعلیش هم لا یعودهو، لا فلان، سایر صفات فعلی که مطرحش میکنیم دیگه. به حسب تحلیل فلسفی آیت الکرسی عظیمترین آیه معرفتی قرآن، یعنی ما در کل قرآن از نظر تحلیل فلسفی آیه جامع تر از آیه الکرسی نداریم که میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم. از اینجا شروع میکنه بعد میره تو چی؟ تو تفاصیل دیگه میره. لا تأخذوا سنة ولا نوم ولا يجلس مثلا يعلمون فلان. یکی که همینجوری میره جلوتر دیگه، اونجا از لسان اجمال میره به لسان چی؟ تفصیل دیگه. این اگر یک کسی مداومت داشته باشد به آیات الکرسی با توجه به همون چیزی که آیات شریف میفرمایند، این آیات الکرسی او را به عالی ترین درجه معرفت الهی میرساند. اگر یک کسی مداومت داشته باشد بر آیات الکرسی، آیات الکرسی او را به اسم اعظم الهی میرساند. اسم اعظم به اصطلاح فلسفی یعنی اسمی که جامع همه اسماء است و لذا اعظم از همه اسماء است. ولی این حرفی که داریم میزنیم به اصطلاح فلسفی است. ممکنه این اسم اعظمی که در فضای روایات اومده باز معناش بل مطلقه یا بل استلزام همین باشد که حکما میگن، یا معناش یه چیز دیگه ای باشه. هرچه هست، اسم اعظم به معنای اون اسمی که شمول بیشتری نسبت به اسما دارد، اینجوری مبدع همه اسما هست. این اگر اسم اعظم معناش این باشد، این هوه و این الله، این هوه اسم اعظم است، این الله نزدیک به اسم اعظم است، حی و قیوم هم دو تا اسمی هستن که تفصیل این اسم اعظم هستن دیگه. این به حسب چی؟ به حسب تحلیل مفهومی این شکلی است دیگه. اون این که حضرت فرمود که حاطفی به من گفت، یا کسی به من گفت، یا خزندری من گفت، یا هر کسی به من گفت، یا او یا من لا او الا او، که حضرت فرمود خدای متعال که فرمود اسم اعظم را به تو یاد داده است، این به حسب تحلیل فلسفیش اینجوری میشه دیگه. هوه میشه هویت مطلقه، میشه اسم جامع خدای متعال که منشأ همه چیز میشه دیگه. یعنی شما با هوه میتونی شفا بدی، با هوه میتونی پیروز بشی، با هوه میتونی رزق تحصیل بکنی، با هوه میشه همه کاری کرد. ولی با شافی نمیشه پیروز شد توی جنگ، با شافی میشه شفا گرفت از خدای متعال. اما با هوه میشه شفا گرفت، میشه پیروزی گرفت، نصرت گرفت، درمان گرفت، فلان گرفت، هرچی، همه چی. لذا بهش میگیم اسم اعظم الهی دیگه. اسم اعظم الهی، عرض کردم این حرفایی که همه داره میزنیم اینا همشون تحلیل مفهومی هستن دیگه، تحلیل مفهومی هستن. تو استنباط دیگه باید بریم ببینیم شریعت مقدس که تعبیر به اسم اعظم کرده است و فلانی حرفا، این استظهارش آیا با این تناسب دارد یا ندارد. اگه تناسب داشته باشه احتمال داره مراد همین باشه، احتمال. اگر تراکم شواهد داشته باشد به مرز ظهور برسد، این رو به مرز به شریعت مقدس نسبتش میدیم دیگه. میگیم این ظاهرش این است که خدای متعال منظورش از اسم اعظم و فلانی حرفا این باشد دیگه. میگیم از کجا میگی ظاهر؟ میگیم خب مناسبت و موضوع و تناسب مقامیه و فلانی حرفا درش این استظهار در میاد که مراد این باشد دیگه. خب یکی از بزرگترین کارهایی که ملا صدر انجام داد همین بود دیگه. تا قبل از ملا صدر تفسیرهای فلسفی از مسیر استظهار اتفاق نمی‌افتاد. همینجوری مثلا فرض کنید فیلسوف به حسب استحسان ذهنیش یا به هر چیزی آیه شریفه رو میگفت و ازش استحسانی برداشت میکرد. ملا صدر که اومد جلوی اینو گرفت، گفت این مسخره بازیه، این کارو یعنی چی می‌کنی؟ می‌خوای حرف بزنی؟ از مسیر استظهار پیش برو. بعد خودش هم همین کاره کرد دیگه، اومد از مسیر استظهار حرفاشو زد، حرفاش خیلی ارزشمند شدن دیگه. خب تتمتون اورد ابن کمونه على هذه الحجه انه لما لا يجوز ان يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكون مختلفتان به تمام الماهیه یکون کل منهما واجب الوجود بذاته و یکون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا علیهما قولا عرضیا. ببینید این چرا این کسی که این شبهه رو مطرح کرده مجبور شده است که هم بذاته بگه هم قولا عرضیا بگه؟ بذاته بگه تا بشه واجب بذات، مقولا عرضیا بگه که اشتراک در ذات پیش نیاد، بگه از مرتبه ذات که بیرون هستن بس اشتراک در ذات نیست. برامرین هم مقول عرضیه هم بذاته هست. ولی علامه طباطبایی اول اشکالی که میگیره همین میگیره، میگه خب این چه جوری است که شما میگید بذاته هست در این حال عارضیه، یعنی هم خارج ذات هست هم، چطور شما میگید که این مفهومه از ذات انتزاع میشه ولی نه متوهم متعام ذات هستن دیگه؟ خب اگر متوهم متعام ذات هستن دیگه از ذاتشون نمیشه انتزاع بشه دیگه. و اجیب عنه، جواب دادن ملا صدرا، جواب داد ملا صدرا عرض کردیم. حالا خیلی هم ما گاهی ممکنه ما زیادی اگر بگیم شما جلالت ملا صدرا در نزد شما کم میشه، ولی خب ملا صدرا در معارف ما جلالت بالایی دارد دیگه، خیلی خیلی هم موردی خیلی کار کرده، هم جریانی خیلی کار کرده، هم در فضای تفسیر فلسفی خیلی کار کرده دیگه. از جمله مواردی که بر اساس مبانیش کلن اصلا منتفی شد همین شبهه ابن کمون است دیگه. اومد گفت آقا این چی که داری میگه بر اساس حالت ماهیت است، ماهیت خودش بی حد ذاتی که لایقتد است، چطور ماهیتی که لایقتد است بخواد وجود رو داشته باشد دیگه؟ اومد قشنگ چند تا از مطالبی که خودش تحلیل کرده بود من نظر و اجیب عنه به انفیه انتزاع مفهوم واحد من مصادیق مختلفه به ماهیه مختلفتان. چون شما داری میگی چی؟ میگی که مختلفتان به تمام ماهیه. به تمام ماهیه و چطور شما از ذاتش دارید یک مفهوم واحد انتزاع میکنید از دو تا چیزی که به تمام ذات با هم دیگه فرق دارن؟ و خب غیر و جاز این که معقول نیست دیگه. علا اندفیه اثبات الماهیت للواجب وقد تقدم اثبات ان ماهیته تعالی وجوده و فیه ایضا. خب این یکی، اولا انتظار مفهوم واحد از کثیر مماکسی است، ثانیه ماهیت داری برای واجب تعالی اثبات بکنه و حال اینکه واجب تعالی ماهیتی ندارد غیر از همون وجودش، پس این وجود اونم وجود اگر باشد بعد یه مابین امتیاز میخواد، مسئله ترکیب دوباره مطرح میشه بعد یا از حقیقت وجود خارج میشه یا ترکیب پیش میاد. و فیه ایضا اقتضاء الماهیت للوجود، این شما دارید میگید مقتضی وجوب وجود باشد دیگه. وقد تقدم اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه ولا معنا لاقتضاء الاعتباری للاصیل، که اصلا معنا دارد که بگید این اعتباری مقتضی یه امر اصیلی شده است، اونم ضرورتش خودش امکان مقتضی ضرورت باشد دیگه، خودش وجود تو متن ذاتش نیست مقتضی وجود باشد دیگه. و يتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى، به این معنایی که ما قائل وحدانیت شدیم که بهش میگیم وحدانیت اطلاقی، که از اطلاق وجود به وحدتش رسیدیم، این یه آثار معرفتی دارد. یک، ان وجوده تعالى غیر محدود به حد عدمی یوجب انسلابه عما وراءه. انسلاب یعنی سلب کردن، از بین بردن وجود واجب تعالی از ماورا بشه. یعنی چه؟ یعنی شما بگید که خدا هست ولی به اندازه‌ای که توش به طور مطلق علم نیست. ای خدا هست با علم مطلق، خدا هست ولی نه تو مرتبه ای که قدرت مطلقه داشته باشه، نه تو اون مرتبه دیگه نیست. مثلا ببینید این وقتی که میگیم موجب انصرافشون اما براءه، منظور این هست دیگه. مثلا من هستم ولی نه هستم در مرتبه احاطه وجودی، که من هستم تا اینجا، ماورا هم دیگه سلب میشه دیگه، یعنی من از ماورا سلب میشم دیگه. این هست به هستی جسمانی، این ماژیک هست به هستی جسمانی دیگه، هستیش از ماورای جسم سلب میشه دیگه، نسبت به ماورای جسم هستی ندارد. ولی واجب تعالی از هیچ مقامی نمیشه هستیشو سلب کرد دیگه. مثلا بگیم هستیش دیگه در هستی مجردات نیست، در هستی فلان نیست. میگیم هرچه که حیثیت هستی و کمالی داشته باشد، واجب تعالی تون هستی هست. اینجوری میشه. و یتفرع ایضا ان ذاته تعالی بسیطتون، ذات واجب تعالی بسیط است، منفی عنها ترکیب به ای وجه فرض، به هر نوع ترکیبی که بخوای بگید از واجب تعالی سلب میشه دیگه. اذا ترکیبو به ای وجه فرض لا يتحقق الا به اجزاء يتالف منها الكل و يتوقف تحقق الكل على تحقق الاجزاء و هو الحاجه الى الاجزاء. تا گفتید توقف میشه حاجت، تا گفتید توقف میشه حاجت. بل حاجت تنافی الوجوب الذاتی، حاجت منافات با وجوب ذاتی دارد. اینم الفصل الثانی، ان شاء الله ثالث، ان شاء الله در این فردا چهارشنبه است دیگه. آره والا من ان شاء الله توفیق باشه فردا، همونجوری که شما هم زود تشریف بردید، منم ان شاء الله زود میام. از فرصت ان شاء الله استفاده بکنیم، بتونیم یه حجم قابل توجهی ان شاء الله بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحثای خیلی خوبی تو این جاها حکما مطرح کردن، به نظرم ما بایستی کار بکنیم روشون. بله
صحیح است که صفات انصافی خداوند مرتبشون معاصر است، حسیدی که خودت خیلی ذات باشه
چون عین است مصداقا، غیر است تحلیلا، تو مرتبه تحلیلیه. و این رو هم تو همه جا قائل هستیم دیگه. حضرت فرمود ان معرفت عین شاهده قبل از صفته، یعنی حضرت برای اشیاء یه عین قائل شد، یه صفت قائل شد. معرفت عین شاهد قبل از صفتشه، یعنی شما اگر شاهد باشی نسبت بهش، خب عین رو می‌بینی، بعد از عین صفتشو برداشت. و معرفت صفت الغائب قبل عین، اگر بخوای از طریق صفاتش بشناسیش، خب اول صفاتش می‌شناسی، او در تو غایب میشه دیگه، معرفت نسبت به او غایبان است دیگه. خب بنابراین هر چیزی یه عین دارد یه صفت دارد، مرتبه صفت متأخر از عین است، ولو متحد با عین باشد، اون متحد با عین هم که باشد ولیکن تحلیلن چیه؟ متأخر از عین میشه.
در واقع
به تعبیر دیگه میگیم مصداقا متحدم، خارجا متحدم، ولیکن تحلیلا متأخر است. همیشه مفهوم از منشأ انتزاعش متأخر است، ولو مصداقا با منشأ انتزاع چی باشن؟ واحد باشن دیگه. تفضل رتبی
فضل به اون معنی اینجا نیست دیگه، درست؟
چرا دیگه، رتبی خودش مراتبی داره دیگه، تحلیلی ترین مرتبش اینه که فقط دومش رتبیه، یعنی رتبی تحلیلی تحلیلی.
فضل رتبی
به
معنی نیست که مثلا
علت اون در علت تامه و معلول اونجا تقدم رتبی هست، بلکه مغایرت عینی هم هست. در اینجا تقدم رتبی هست، مغایرت عینی هم نیست. دیگه مثلا میشه مصداق بارز تقدم رتبی. اونجا اگه تقدم رتبی داشته باشد، اینجا ها دیگه حتما تقدمش تقدم واقعی خارجی نمیتونه باشه، بعد از قبیل تقدم رتبی تصدیق کنه. حالا اگه تو مفهوم توسعه یافته علت نگاه بکنیم، آره دیگه ذات میشه علت، صفات میشن حادث، صفات حادث ذات میشه چی؟ ولی اینجا ها دیگه علت معلول از مصطلح متداول فلسفیش خارج شده. احتمال دارد باب حدوث و اسماء که در مجامع روایی ما هست، منظور از حدوث همین معنای تحلیلی باشد، چون که با حدوث متعارف نمی سازه. مثلا خود اسماء حادث هستن، بعد اسماء هم که حضرت مطرح میکنه، علم رو میگه، قدرت رو میگه، همین رو میگه دیگه. تازه مثلا اولین اسمی که میگه حادثه اللهه. خب این وقت چجوری میشه حادثه به معنی متعارف بگیرش؟ معنی میشه که این حادثه باید به چی؟ به یه معنای دیگه بگیره میگه که بشه تحلیل بشیم به این که حادث هستن دیگه. حالا اگر حدوث تحلیل باشد، حالا دیگه اولین اسمی که حادثه چیه؟ الله هست دیگه. سه تا اسم در رتبه اول حادثن دیگه، یکی الله، یکی تبارک، یکی تعالیه. حضرت همون این سه تا اسم اولین اسمایی هستن که حادث شدن دیگه. بعد از این اسما سایر اسما حادث شدن. باز اگر تحلیلی باشه باز میشه، مگه تحلیل نباشه خب با عینیت صفات با ذات نمیسازه، که ما حی عین ذات واجب تعالی هم معتقد به عینیت صفات با ذات هستیم. از نظر روایات ما مخالف عینیت هستیم، چون حضرت فرمود خب یعلم به ذاته، یقدر به ذاته، پس ما نمیتونیم قالب حدوث علم بشیم، قالب حدوث قدرت نمیتونیم بشیم که. پس اگر در روایات حرف از حدوث این اسما رو به کار برد، وقتی جمعش میکنیم با اون دست از روایاتی که معتقد به ذاتی بودن این صفات میشه، حتی تعبیر به ازلی هم آورده دیگه، لم یزل عالما، لم یزل قادرا، لم یزل، تعبیرات این شکلی آورده. خب نمیشه که اسما حدوثی داشته باشن همون حدوثی که مقابل لم یزله. و این حضرت اون لم یزل دیگه، هم لم یزل علیما قدیرا، هم حادث باشد علیم و قدیر، ما هم دیگه نمیزنن دیگه. اما تعلم انما کان حادثا لم یکن ازلیا، اما کان ازلیا لم یکن حادثا، این تعبیرات امام رضا علیه السلام هست دیگه. پس وقتی که اینجوری شد معلوم میشه که این حدوث، حدوث مقابل ازلی نیست، ولی حدوث دیگه باشد که با این مسئله بسازه دیگه. هم برای این مطمئن یک جایی بیارم سازم
جو دیگه نداده باشیم، اونجا هیچ بگیرد. چه؟ اونجا؟ 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 اون